أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از آن که معلوم شد رمز ارزها مال محسوب می شوند، اکنون باید ببینیم کدام یکی از اقسام مال به شمار می روند. از اونجا که مال دارای تقسیمات مختلف به اعتبارات گوناگون است، باید تقسیمات رو ذکر بکنیم و اجمالاً اقسام رو بشناسیم، اونگاه در صدد تطبیق بر بیاییم، ببینیم که رمز ارزها کدام یکی از این اقسام به حساب میان. به دو تقسیم از تقسیمات مال اشاره کردیم، یکی تقسیم مال به مفروض و مشاع، یکی تقسیم مال به خصوصی، عمومی و مشترک. تقسیم سوم، تقسیم مال به منقول و غیر منقوله. اگر مال قابل نقل از مکانی به مکان دیگر باشد، به اون مال منقول میگن. اما مال غیر منقول مالی است که قابل جابجایی نیست و اگر جابجا شود مالیتش از بین میره. این یه امر روشنی است. مثلا زمین یه مال غیر منقوله، ماشین یه مال منقول است. تقسیم چهارم، تقسیم مال به مصرفی و سرمایه ایست. مال از جهتی تقسیم می شود به مال مصرفی، یعنی مالی که با استفاده از اون تمام می شود. مواد غذایی از این قبیلن، اینها همه وقتی مصرف می شوند تمام می شوند. اما مال سرمایه‌ای مالی است که با مصرف تمام نمی شه. البته اینها اصطلاحات خاص هم داره. مثلا به ماشین چه بسا در اصطلاح مال سرمایه‌ای اطلاق نشه. مال سرمایه‌ای مثلا ممکنه به اموالی که به مثلا یه کارخونه‌ای که یه خطی رو برای تولید ایجاد کرده تا تولید بکند یه محصولی را، اون قدر مسلم یه مال سرمایه ایست. به این معنا بحث استهلاک مطرح نیست. بالاخره کالاهای سرمایه‌ای هم یه عمری دارند. معنای سرمایه‌ای بودن و اینکه با مصرف تمام میشه این نیست که الی الابد باقی بماند. ممکنه عمر یک کالایی 10 سال باشه، یک کالایی عمرش 5 سال باشه، یکی 50 سال باشه، یا حتی یکی 1 سال باشه. کالاهایی که با مصرف تمام نمیشوند به اونا میگن سرمایه، مال سرمایه‌ای. خب اگر ملاک دقیقاً این باشه، ماشین هم یه مال سرمایه‌ای است، چون با مصرف تمام نمیشه. اما مثلا لباس، خب یه فرقی بین لباس و مواد غذایی هست. مواد غذایی با مصرف فوراً تمام میشه، اما لباس اینطور نیست. ممکنه کسی یه لباسی یا یه کفشی را 1 سال یا 2 سال بپوشه. اما در اصطلاح اقتصادی دیگه لباس و کفش را کالای سرمایه‌ای حساب نمی کنن. لذا اینها نسبی است، یک مرزبندی دارند. مخصوصا متخصصین امور مالی در ثبت اموال که یک کالاهایی را و اموالی را سرمایه‌ای حساب می‌کنند، یه سری را مصرفی. مثلا فرض فرمایید که لوازم اداری یه خودکار وقتی برای یه جایی می‌خرن می‌خوان ثبت بکنن، این رو جزء اموال مصرفی قرار میدن، در حالی که یه خودکار ممکنه چند ماه ازش استفاده بشه. لذا یه معیارهایی دقیق تر داره، اما با قطع نظر از اونها اموال به طور کلی تقسیم به این دو دسته میشن. یک دسته اموال مصرفی هستند، قابل دوام و بقا به طور نسبی، و یک دسته از اموال این قابلیت در اونها نیست. تقسیم پنجم، تقسیم مال به مثلی و قیمی است. مالی مثلی محسوب می شود که شبیه و نظیر داره، و اگر بخواهیم یکی از این اموال را به جای دیگری قرار بدیم، به عینه این مقدوره. وقتی از یه محصولی مثلا به عینه ده ها و صد ها و هزاران نمونه وجود دارد، خب این مال مثلی است. مال قیمی اون است که شبیه و نظیر فراوان ندارد، یک مال مشخص و معین. مثلا یک گوسفند، این مثلی نیست که بگیم حالا این گوسفند اگر تلف شد ضامن مثلش رو بیاره بدهد. حالا در مثلی و قیمی بودن و به خصوص در تطبیقش بر مصادیق اختلاف زیاده. اگه خاطرتون باشه اشاره کردیم مثلا در پولهای کاغذی و اسکناس یه بحثی بین اقتصاددانان و فقها مطرح است که آیا اسکناس یه مال مثلی محسوب میشه یا قیمی. خب اونجا عرض کردیم نظر اکثر آقایون این است که اسکناس یه مال مثلی است. این اسکناس نظیر و شبیه عرض به حضور شما زیاد داره. حالا در برخی نمونه ها و مصادیق دیگر هم این اختلاف وجود داره. تقسیم دیگر، تقسیم مال به حقیقی و اعتباری است. برخی از اموال حقیقی هستند، یعنی دارای ارزش ذاتی می باشند، مثل طلا و نقره. طلا و نقره ارزش ذاتی دارند، فلزات گرانبها. اما برخی از اموال ارزش ذاتی ندارند، بلکه ارزش اونها به واسطه اعتبار یک معتبر ایجاد می شود. چرا؟ نه، اونش فرق نمی کنه. اونجا شما در حقیقت دارید قیمتشو می دید. اون ذمه، این که شما با چی ذمتون بری میشه یه بحثه، این که چی به عهده شماست یه بحث دیگه است. این که او راضی بشه به این یا نه، اون فرق میکنه. عرض به حضور شما، برخی از اموال اعتباری هستند، ارزش اونها به واسطه اعتبار یک معتبر حادث می شود، مثل این پولهای کاغذی که امروز بین مردم رواج داره. اینها ارزششون و مالیتشون اعتباری است از ناحیه یک شخصی، سلطانی، نهادی معتبر شده اند و در بین عقلا برای این اعتبار اهمیت قائلند و بر اون اثر مترتب می کنند. و الا خود این کاغذ ارزشی نداره، فی نفسه دارای ارزش نیست. پس یک سری اموال حقیقی اند، یک سری اعتباری. تقسیم هفتم، تقسیم مال به مادی و غیر مادی است. البته برخی از این تقسیم ها، از جمله این تقسیم، شاید پیشینه چندانی نداشته باشد. گاهی یک مالی مادی است، یعنی یه امر محسوس قابل اشاره که در عالم خارج وجود دارد. چون وجود مادی داره، قابل اشاره حسیه است، قابل رؤیت، مثل خانه و ماشین و لباس و همه اون چه که پیرامون ما متعلق به اشخاص هست. برخی از اموال مادی نیستند، یعنی قابل رؤیت و قابل اشاره حسیه نیستند، مثل برخی از حقوق معنوی، مالکیت‌های معنوی که امروزه بحثش هم خیلی مطرحه. البته عنوان دیگری هم بر اینها قابل انطباق، عنوان حق هم میتونه بر اینها منطبق بشه، مثل حق تألیف. شاید همه حقوق مالی از این قبیل باشن. منفعت ها اینا همه اموال معنوی و غیر مادی هستند. هشتمین تقسیم، تقسیم مال به عین و منفعت و حق است. اموال مخصوصا در بین فقهای متأخر به سه قسم کلی تقسیم می شوند: اعیان، منافع و حقوق مالی. دقت بکنید، در این که مال به دو قسم عین و منفعت تقسیم میشه تردیدی نیست. عمده بحث در سومی است که آیا حقوق هم یا حداقل برخی از حقوق هم از اموال محسوب میشوند یا خیر. اعیان یعنی اون اشیایی که در خارج دارای عین هستند، جسمی هستند، فضایی را و مکانی را اشغال می کنند منافع عبارت است از اون چه که ما به ازاء خارجی نداره ولی آثار اون در خارج قابل رؤیته. حالا این که دامنه منافع تا چه حد گسترده است و مثلا عمل یک انسان را شامل میشه بحث، حالا منفعت یک خانه عبارت از سکونت در اون خانه است. ببینید خانه عینش مالیت داره، قابل دیدنه، قابل اشاره حسیه است، ارزش عینم به اعتبار منافعی است که بر اون عین مترتبه و از اون میشه استفاده کرد. اما همین عین یه منفعتی دارد و اون هم منفعت سکناست. کسی میتواند منفعت خانه اش را اجاره دهد. بحث فروش منفعت در اجاره مطرح نیست. البته حالا در این ایام، در سالهای اخیر یه بحثی مطرح هست تحت عنوان اجاره ازمانی، اجاره زمان. بعضی مثلا ساختمان هایی رو الان در دنیا مرسوم هم شده، یه مجموعه هایی رو می سازند و منفعت سکونت زمان خاصی در این محل را می فروشند. میگن بیع ازمانی، حالا یا اجاره ازمانی، باز فرق میکنه اینا. بیعی که در واقع در اون زمان استفاده فروخته میشود. این مجموعه فلان واحد برای این تاریخ تا اون تاریخ در سال الالعبد به این شخص فروخته میشه. این دو هفته، سه هفته، یک ماه میاد زمان خاصی رو از منفعت این خانه میخره. یعنی این دیگه حالا این یه هفته دو هفته رو بیاد نیاد، این مال اینه، بقیه ایام به دیگران زمان استفاده فروخته میشود. دقت فرمودید، بیع ازمانی، فروش زمان سکونت در یک حالا مجموعه. این الان در دنیا خیلی هم مرسوم شده، در ایران هم الان مرسوم شده و این کار رو میکنن، مخصوصا در مناطق تفریحی این خیلی مرسومه. این برای تو شهری که کسی زندگی میکنه که نیست، که این میخواد در سال برای تفریح مثلا بره در یه منطقه خوش آب و هوا یا کنار دریا، مخصوصا اونجاها رسم خیلی میان یه زمانی خاص برای استفاده از مثلا این منزل را میفروشن. این حالا بحثه که حالا این شرعاً به اصطلاح جائز هست یا نیست، اون یه بحث جداگانه ای داره. بالاخره منفعت هر چیزی به حسب خودش یه مال محسوب میشه. یه کسی خانه رو اجاره میده، یه کسی خودش اجیر میشود، یکی ماشینش رو اجاره میده، یکی مغازه رو اجاره میده. در این که منافع هم مال محسوب میشوند بحثی نیست. لکن در مورد حقوق، خب این بحث وجود داشته که در گذشته مخصوصا حقوق را مال محسوب نمی کردن، هرچند قابل نقل و انتقال هم بوده. اگه خاطرتون باشه مرحوم شیخ در کتاب البیع می فرمود حقوق نمی تواند ثمن واقع بشه نه مثمن. چرا؟ چون مال نیستند. منافع میتواند ثمن واقع بشه اما مثمن نمیتونه واقع بشه. دلیلش اینه که ماله. اعیان هم که خب هم میتونه ثمن واقع بشه هم مثمن. بنابراین ایشون معتقد بود که حقوق نمیتوانند ثمن واقع شوند نه مثمن، چون مال نیستند. اما اعیان و منافع چون مالند، این میتواند به عنوان مثمن، به اصطلاح سمن واقع بشن، و این که هم میتونه سمن واقع بشه هم مثمن. اما بعدن برخی از فقها بین حقوق مالی و حقوق غیر مالی فرق گذاشتن، گفتن ما حقوق دو دسته داریم، برخی از حقوق مالیت دارن، برخی از حقوق مالیت ندارن. مثلا حق ابوت، حق ولایت، اینها حقوقی است که مالیت ندارن، لذا قابل نقل و انتقال نیستن. حقوقی که قابل نقل و انتقال نیستن اینا مالیت ندارن، اما برخی از حقوق قابل معاوضه و نقل و انتقالن. حق به اصطلاح تحجیر، حق حیازت، خیلی از حقوق قابلیت نقل و انتقال دارن. لذا میتواند به اصطلاح مال محسوب بشه، یعنی ویژگی هایی که برای مال ذکر شده بر برخی از این حقوق قابل انطباقه. در این زمانهای متأخر حق تألیف، حق اختراع، حق اختراع چیز کمی نیست. یه کسی زحمت کشیده، سالها تلاش کرده، یه چیزی را اختراع کرده، این مالیت داره. این همه اون ویژگی هایی که برای مال گفته شد بر این حق منطبقه، میتونه این رو بفروشه و به ازای اون پول بگیره. حق تألیف هم همینطوره. کسی که سالها زحمت کشیده یک کتابی نوشته، اون وقت این رو عرضه میکنه، یک کسی به راحتی برداره این رو کپی کنه و منتشر کنه، خب همه زحمت های او نادیده گرفته میشه. این حق تولید در مورد مثلا فیلم و عرض به حضور شما محصولات هنری هم هست. اینا همه حقوق معنوی است و مالیت داره. پس در یک تقسیم مال بر سه قسم تقسیم می شود: عین، منفعت و حق. برخی از حقوق مالیت دارن، منافع مال محسوب میشن، اعیان هم مال محسوب میشوند. اینها تقسیمات هشتگانه ای بود که برای مال ذکر کردیم. البته برخی از این اقسام متداخلند، یا شاید بسیاری از این اقسام تداخل پیدا کنند. یعنی یه چیزی هم میتونه عنوان مال معنوی برش منطبق بشه، هم عنوان حق برش منطبق بشه، هم عنوان مال منقول برش منطبق بشه، هم مثلی مثلا برش منطبق بشه، هم اعتباری بودن برش منطبق بشه. چون تقسیماتی که برای مال ذکر شد، اینها به اعتبارات مختلف صورت گرفت. حالا ما میخواییم ببینیم رمز ارزها کدام قسم از اقسام مال محسوب میشوند. در این تقسیماتی که گفتیم برخی از این اقسام به گونه ای هستند که امکان انطباق هر یکی از این اقسام رو بر رمز ارزها فراهم میکنن، اما برخی باید مشخص بشه. آیا مثلا اینه یا منفعت یا حقه؟ مهمه. شاید مهمترین بخش مربوط به بررسی تعیین نوع مالیت رمز ارزها همین بخش باشه که آیا عین است یا منفعت است یا حق، آیا مثلیست یا قیمی، آیا مادیست یا معنوی. اینها مطالبی است که انشالله در جلسه آینده بررسی میکنیم و معلوم میشه، چون خود تعیین نوع مالیت رمز ارزها در بررسی های بعدی ما بسیار با اهمیت و دارای اثر هست. خب امروز روز هم چهارشنبه است، هم نزدیک ایام ولادت مولا امیر المؤمنین علیه السلام هستیم، روز 13 رجب، و هم امروز 12 بهمن، سال روز ورود امام رحمت الله علیه به کشور ایران و آغاز ایام دهه فجر انقلاب اسلامی است. خود روز ولادت امام جواد هم هست امروز. امروز روز ولادت امام جواد علیه السلام هم هست. یعنی چند مناسبت با هم اجتماع کرده. خود ولادت امام جواد یکی از ایام الله. ولادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه یکی از ایام الله. ورود امام به این کشور یکی از ایام الله بود. به قول خود امام رحمت الله علیه 22 بهمن که روز پیروزی انقلاب اسلامی است از ایام الله. این ایام الله بودن حوادث الالعبد ثابته، این قابل تغییر نیست، ولو بعدها هر اتفاقی هم بیفته این زیر سوال نمیره. اگر ما یوم الله را درست درک بکنیم مسلماً هیچ حادثه‌ای نمیتونه اون روز را که روز خدا بوده است را تغییر بده. من خیلی نمیخوام در این که 13 رجب که روز ولادت امیرالمؤمنین است را توضیح بدم چرا یوم الله هست، ولادت امام جواد چرا یوم الله هست. دوازده بهمن و دهه فجر ایام الله، این هم روشنه. اما این که مشکلاتی، مسائلی، گرفتاری هایی پیش بیاد و این باعث بشه که در یوم الله بودن یک روزی و یک واقعی و یک حقیقتی تردید بکنیم، این اصلا با منطق خود امیرالمؤمنین جور در نمیاد. یوم الله در منطق قرآن و نهج البلاغه روزی است که این ویژگی های مختلفی که برای یوم الله گفتن، روزی است که یا نعمتی از نعمت های خدا به خاطر شایستگی مردم به اونها ارزانی میشه، یا نقمتی و عذابی از عذابهای الهی به خاطر عصیان مردم بر اونها نازل می شود. در توصیف یوم الله این اوصاف رو گفتن. یوم الله روزی است که در اون عدالت و حق برپا بشود، یا بدعت و ظلمی از بین بره. یوم الله روزی است که قدرت و سلطنت خداوند ظهور میکنه و مخلوقات را تحت تأثیر قرار میده. اینا اوصافی است که برای یوم الله ما هم در قرآن، در روایات و نهج البلاغه به خصوص میبینیم. اگر روزی یکی از نعمتهای بزرگ الهی بر مردمی سرازیر بشه، اون روز حتما یوم اللهه. روز خدا بودن یعنی روز تجلی نعمتی از نعمتهای بزرگ خداوند، روز ظهور قدرت الهی. این روز الالعبد یوم اللهه. شما در موارد مختلف می توانید این نشانه و امر را تطبیق بکنید، چه این که خود ائمه علیهم السلام این روزها را روزهای خدا دانسته اند. روزی که طوفان نوح آمد و عذاب خداوند بر مردم اون زمان نازل شد، قطعا از ایام الله بود. روزی که ابراهیم خلیل بت‌ها را شکست، از ایام الله بود. روزی که خداوند تبارک و تعالی ابراهیم را از آتش نجات داد، روز خدا بود. روزی که خداوند فرعون را در دریا غرق کرد، روز خدا بود. امیر مؤمنان می‌فرماید ان لکم فی القرون السالفه لَعِبْرَةً اَيْنَ الْأَمَالِقَ وَأَبْنَاءُ الْأَمَالِقَ. در قرنهای سابقه و روزگاران گذشته برای شما عبرت است. کجایند امالقه و فرزندان امالقه؟ امالقه در واقع به پادشاهان مصر می گفتن. یه منطقه ای بود که عرض به حضور شما، پادشاهان مصر در اون منطقه حضور داشتن. فرعون به پادشاهان مصر می گفتن، مثل قیصر و کسرا که به پادشاهان روم و ایران میگفتند. امالقه یعنی فرعون‌ها، اون پادشاهان بودند که در اون مناطق زندگی میکردند. اینا همه روز خدا بود، چون عبرت برای خلق به دنبال داشت. روزی که خدا نعمت بده، این باید همیشه عبرت باشه. روزی که خداوند عذاب نازل کنه، این همیشه باید عبرت باشه. بدون تردید انقلاب اسلامی ایران روز ظهور سلطنت و قدرت خداوند در ایران بود. ببینید در این که سالیان سال، قرون متمادی، مظالم فراوانی بر این کشور رفته بود و مردم را به زنجیر کشیده بودند، استثمار می کردند، دین و دیانت را در انزوا قرار داده بودند. این تردیدی نیست، الان وقت نیست من فهرست این مظالم را ذکر بکنم. اون چه مسلم است این است که مردم با قصد برپایی عدل و برای زدودن ظلم و اقامه امر دین به رهبری امام رحمت الله علیه، اون مرد الهی مخلص که هدفی جز احیاء امر دین و خدمت به مردم نداشت، این اتفاق افتاد و انقلاب به پیروزی رسید. بدون تردید الی ابد این روز، این ایام یوم الله، چون روز ظهور قدرت خداونده با تأییدات و حمایت‌های خداوند تبارک و تعالی و نصرت‌های الهی، این ملت به پیروزی رسیدند و بساط شاهنشاهی را در این کشور جمع کردند. خب اگر بخواهیم این امر حفظ بشه، انقلاب مبتلا به یک یوم الله دیگری نشود، یعنی مبتلا به نزول نقمت نشه. تو کلمات امام هم بود که مراقب باشید که یه روزی فرا نرسد که یک یوم الله، که یک اتفاقی بیفتد که اون هم یک یوم الله، چون روز نزول نقمت هم یوم الله. باید قدر این روز را، اون روز را بدانیم. واقعا با همه مشکلاتی که وجود دارد و همه می دانیم دیگه، من نمیخوام تکرار بکنم، بالاخره در عظمت این انقلاب، رهبری این انقلاب، مردم ایران که همه گونه جانفشانی کردن، تردیدی نیست واقعا مردم کم نگذاشتن برای حفظ این انقلاب و دشواری های فراوانی رو تحمل کردن. دشمنان لحظه ای از نقشه و توطئه و آسیب رساندن به این انقلاب غافل نشدن، کوتاهی نکردند. همین امروز شاید بیشترین توطئه ها و نقشه های شوم رو دارن طراحی و عملیاتی میکنن و باید مراقب بود. من اینو جدی میخوام عرض کنم، گاهی به شوخی جدی، گاهی تو صحبتها ببینیم، به هر حال به خاطر مشکلاتی که الان وجود داره اون اصل را گاهی زیر سوال میبرن، گاهی راجع به اون اصل قضاوتهای نابجا میشه. این مبادا این چنین باشه. عرض کردم با منطق قرآن و امیرالمؤمنین ایام دهه فجر و اون روزهایی که ملت ایران به پیروزی رسید الال یوم الله بود و این الال ابد یوم الله هست. چیزی نیست که ما یه روز این وصف رو به یه ایامی بدیم یه روز سلبش بکنیم، مثلا شدنی نیست. یوم الله دیگه تا ابد تو تاریخ به عنوان یوم الله باقی می‌ماند. روزی که پیامبر در جنگ بدر پیروز شد یوم الله بود. این دیگه بعدش حالا یه شکستی هم پیدا کرد که دیگه این یوم الله بودن اون روز که زیر سوال نمیبره که. ارزش این یوم الله رو باید حفظ کنیم، عبرت هامون رو باید بگیریم، همه باید دست به دست هم بدیم. مشکلات زیاده، میدانم، نقایص، کوتاهی ها، اینا همه هست، اما با همه این حال باید این رو در نظر گرفت که بالاخره در این آسمان، زیر این آسمان آبی، در دنیا تنها کشوری که علم اسلام و دیانت رو برافراشته و در مجموع در مسیر احیاء امر دین حرکت میکنه ایرانه. خب از این ور هم باید واقعا همه تلاش بکنن با وحدت، با برنامه ریزی، با تدبیر. این که میگم با وحدت، واقعا باید همه حول یک محور حرکت بکنیم. بالاخره علم و پرچم در هر دوره‌ای دست یک نفره. کسی نمیتونه بگه من چون مثلا از این پرچمدار خوشم نمیاد یه راه دیگری رو طی بکنم. هر چیزی راه خودش رو باید طی بکند. بالاخره انشاءالله همه با وحدت حول محور ولایت فقیه و رهبری انقلاب دست به دست هم بدن، با تدبیر و برنامه ریزی انشاءالله مشکلات را کم بکنن، مردم را بالاخره از این گرفتاری ها نجات بدن، که اگر میخواهیم این تداوم پیدا بکند، این معلول اینی که مردم رضایت پیدا بکنند، مشکلاتشون کم بشه و عرض به حضور شما به امر دین و احیاء عدالت اهمیت بدیم، اهتمام داشته باشیم و انشاءالله خداوند برکاتش رو بر ما نازل بفرماید. الحمدلله رب العالمین. خب عرض بزرگ شما.